أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. سيما بقية الله في العالمين واللعن على عدوك أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما به جهت ثانیه رسید. در مقام سوم که حرمت فعل متجری بود، ما گفتیم دو تا وجه برای اثبات حرمت هست. یکی گفتیم که بگیم حرمت اما به همون ملاک حرام واقعی، دوم حرمت به ملاک تمرد بر مولا. حرمت به ملاک حرام واقعی کامل بحث کردیم و اون استدلالی که برای حرمت به ملاک حرام واقعی شده بود گفتیم غلطه. ادله اولیه شامل حال متجری نمیشه. اون چیزایی که گفتن که مشترک کنن متجری و با شخص عاصی، مثل این که مثلا تکلیف تعلق پیدا کرده به ارادت الفعل و ارادت الفعل هم در عاصی هست هم در متجری، یا اون بحثی که اومدن گفتن محرک مقتوع قطع است، قطع به نفع است، محرک تکوینی قطع به نفعه، زاجر تکوینی خلاصه قطع به ضرره، و اینا هر دو در عاصی و متجری یکیه، اینا گفتیم که صحیح نیست، نه مقدمه دوم نه مقدمه سوم. اما جهت دوم بس، حرمت به ملاک تمرد بل مولا، 8 وجه در استدلال بر این مسئله آوردن که حرمت فعل متجرابه به خاطر چیه؟ به خاطر اون تمرد بر مولاست. وجه اول گفتن این که شیئی مقتوع الحرمت میشه باعث میشه که یک مفسده ملزمه توش ایجاد بشه. قطع به حرمت مفسده ملزمه میاره، کما این که قطع به وجوب موجب به حدوث مصلحت ملزمه میشه، به صورتی که واجب است عمل بهش، چرا که احکام تابع مسائل و مفاسدن. شما که قطع پیدا کردی به ضرر، این مفسده تو اینجا دیگه ایجاد میشه تو این فعل خارجی. قطع به حرمت که پیدا کردی مفسده ایجاد میشه. شما قطع به وجوب که پیدا کردی مصلحت ایجاد میشه. اینا جز عناوینی هستند که ایجاد مصلحت میکنن و احکام هم که تابع مصالح و مفاسده. وقتی که مصلحت ملزمه مفسده ملزمه در یک چیزی واقعا ایجاد شد، واقعا وجوب حرمت میاد. یعنی چه استدلال؟ یعنی تا قطع به وجوب پیدا کردی واقعا وجوبی پیدا می شود، واقعا که صاحب مصلحت ملزم است. از اون حرف هستند، یعنی قطع شما به وجوب وجوب می آفریند. معنیش اینه با قطع به وجوب. اما چطوری دور زده این کارو؟ گفته قطع به وجوب باعث میشه که تو فعل خارجی مصلحت ایجاد بشه. خب مصلحت هم که مقتضی حکم به وجوبه، پس تا مصلحت ایجاد شد دوباره یه وجوب جدید میاره. پس قطع به وجوب میره تو مرحله ملاک، ملاک رو ایجاد میکنه، ملاک هم دوباره یه وجوب دیگه ایجاد میکنه، یه وجوب ایجاد میشه. این چه خط حرف، حرف ناجوریه، خیلی حرف ناجوریه. شما قطع به وجوب پیدا کردید، تازه یه وجوب دیگه جعل میشه، چون قطع به وجوب شما میره ملاک درست میکنه، بعد تازه یعنی دیگه هیچ، یه وجوب دیگه جعل شد در اینجا، یه وجوبی جعل شد. اون قطع به وجوب شما باعث شد وجوب جعل بشه. حرف، حرف بسیار خرابیه. ایراد برش اینه که تعلق قطع به شی و اتصافش به عنوان مقتوع الوجوب مقتوع الحرمه در وعاء نفس انسانه. قطع شما مال آدم خارج نیست، مال نفس شماست. قطع از صفات نفسانی است. مصلحت و مفسده دو تا امر تکوینیه. این صفت نفسانی چطور خود امر تکوینی ایجاد کنه؟ من صفت قطع پیدا بکنم تو عالم خارج یه امر تکوینی ایجاد میشه، چه ربطی داره؟ این صفت نفسانیه. مصلحت و مفسده که ملاک وجوب و حرمت بودن امر تکوینی خارجیه. نفس نه، یه چیزی تو همون مایه ها از اون اقوال تصویب و از اون اقوال خیلی باطل. نفس لا تأثر فی الخارج و الخارج لا یتأثر من النفس، ربطی به هم ندارن. حرف، حرف بسیار بی قاعده ای بوده. این وجه اول دیگه عبارتی هم ازش نمیخونم. وجه دوم استدلال به قاعده ملازم است. این وجه دقیق گفتن که ما به قاعده ملازمه کل ما حکمه به العقل حکمه به الشر استدلال میکنیم و میگیم فعل متجر به قوی هست فعلا، چون کشف از سوء سریره فاعل داره و این صغرای استدلالشونه. ببینید یعنی از اینجا سوء سریره فاعل رو کشف کردن، قاعده ملازمه بهش منظم میشه، حرمت شرعیه ثابت میشه. پس ما یه فعل متجر رابه داریم که این فعل متجر رابه قوی هست فعلا. ولی حالا اون هر جدا ببینید، اول صغرا ما یک فعل متجر رابه داریم که فعل متجر رابه قوی هست فعلا. چرا؟ چون کاشف از سوء سریره فاعله. خب قاعده ملازمه رو میان اینجا اجرا میکنن، میگن کل ما حکمه به العقل حکمه به شر، از اینجا میخوان حرمت شرعیه رو اثبات بکنن. یه صغرا داره یه کبرا، کبراش قاعده ملازمه است، صغراش از راه قفل فعل متجربه میخوان بیان و خلاصه یک سوء سریره که در فاعل ایجاد بکنن. خب شیخ انصاری بیانی برای اینجا آورده، ایشون تعبیرشون اینه، من حالا بیانم میخونم از روش، که این جوری تقریر شده دلالت عقل که انا اذا فرضنا شخصین قاطعین. ببینید میخواد چهار تا صورت بیاره، سه تا صورت رو باطل کنه و یک صورت اولی ثابت بشه. میگه ما فرض میکنیم دو تا شخص بودی هر دو قطع داره، قطع احدهما بکون ما این معین خمرن و قطع الاخر رو بکون ما این آخر خمرن فشرباهما، هر دو این یقین کرد این شرابه، این دومی هم یقین کرد این مایه شرابه، جفتشون سر کشیدن. درست؟ هر دو شرابو سر کشیدن. خب فتفق مصادفت و احد همال الباقی و مخالفت الاخر. این اینوری اینی که سر کشید واقعا شراب بود، مست کرد. اون دومی سر کشید شراب نبود، آب بود. این خیال کرد شراب آبه. هر دو یه جور آدمی خبسشون در یه حد، هر دو فعل انجام دادن، یکیشون فعلش مصادفه با واقع بود، اون یه آب بود. خیلی حالا چهار تا صورت داره این دوتا، یا میگیم هر دو مستحق عقابه، این صورت اول، یا میای میگیم که یکی از اینها مستحق عقاب نیست، لا یستحقه احدهما، یکشون مستحق نیست. صورت سوم، یستحقه من صادف قطع، ببخشید اولی هر دو مستحقن، دومی هیچ کدوم مستحق نیستن، لا یستحقه احدهما، هیچ کدوم مستحق نیستن، سومی اونی که قطعش با واقع اصابت کرده او مستحقه، اونی که قطعش به واقع مصادفت نکرده او مستحق نیست. که بعضی اینو حرف گفتن، وجه سوم گفتن اونی که خب واقعا شراب خورده و مستحق عقابه، اونی که نه آب خورده و مستحق عقاب نیست. چهارمی برعکس، خیلی دریوری برعکسیه، بگیم اونی که قطعش با واقع اصابت کرده شراب خورده او مستحق نباشه، اونی که آب خورده مستحق باشه اونو عقابش کنن. این که دیگه نمیشه، که خیلی برعکسه. این چهارمی که قطعا باطله، دومی هم که هیچ کدوم مستحق عقاب نباشن اینم باطله، چون معنیش میشه گونی که شرابو خورد مستحق عقاب نباشه. پس این دوتا صورت هر دو باطل. میریم سراغ صورت سومی. سومی بعضی قائلن که همین درسته، اونی که شراب خورد واقعا او عقاب بشه، اونی که آب خورده بود او عقاب نشه، چون آب خورده شراب نخورده که ما کتکش بزنیم، ولی اون میخواسته شراب بخوره و آخر نخورد آب خورده. اینو بعضی قائلن. شیخ انصاری تو اینجا میفهمن اینم نمیشه بهش التقاط پیدا کرد، اینم غلطه. چرا؟ چون مستلزم اینه که استحقاق عقاب منوط بشه به یه چیزی که خارج از اختیار، مگه در اختیار خودم نبود که این شراب باشه یا آب؟ یکی رفیقه شراب در اومد، اون یکی آب در اومد، اونو ما بیایم عقاب بکنیم اینو عقاب نکنیم، خب تحت اختیارشون نبوده. پس عقاب میشه بر یک امر غیر اختیاری، دست خودمون نباشه، یه چیزی که دست خودمون نیست، یکی میشه شراب میشه اقام، یکی میشه آب و بلا اقام. اینم میگن پس این صورت سوم هم نمیتونیم ملتزم بشیم، پس صورت اول ملتزم میشیم، یعنی جفتشون رو میگیریم خلاصه عقابشون میکنیم، میگیم شما میخواستین شراب بخورین ها، نمیگیم شما شراب خوردین، میگیم شما دوتا بودین که گفتین خب شراب رو میکشیم و لیوان رو برداشتین و سر کشیدین ها، دیگه عقاب رو میاریم براش.
فرض نمیاره که به
محلی اجراس نمیسته، نه اون فرض نیستن، فرض خوردن دیگه، فرض اینه که خوردن، هر دو اجرا کردن. تو بحث متجری و عاصی هستیم، بعد اون خارج از تجریه. بله، پس حکم عقل به قاعده ملازمه کل ما حکم به العقل حکم به شر همینه که این آقایی که آب و خورد به نیت شراب، اینم فعلش قبیح، سوء سریره باطنی داشته، باطنش قبیح خبیث بهش میگیم، خبث داشته، کارشم فعلشم اومدیم گفتیم قبیح دیگه، فعلش قبیحه، کشف از این داشتش که خودشم باطنش قبیح، پس استقاب عقابه درش هست، و فعلش رو وقتی که اومدیم گفتیم فعلش قبیح، کل ما حکمه به العقل حکمه به شر، وقتی عقل گفت فعل قبیحه، شر هم گفت فعل حرامه، عقل گفته فعل قبیحه، کار بدی کرده، فعل قبیح انجام داده، شر هم میگه که چی؟ میگه که فعل حرام، کل ما حکم به العقل حکم بهش. این استدلال این بزرگوارا از باب قاعده ملازمه. اشکالاتی هست بر این حرف، یه اشکال، یه چند تا اشکال بر این مسئله است که، یعنی سه تا اشکال بر این کبراست، یعنی تطبیق قاعده حکم کل ما حکم به العقل حکم به شر، سه تا ایراد بر اون داریم. اما قبل اینکه اون اشکالات بر قاعده ملازمه شه، دو تا اشکال صغروی داریم، دو تا اشکال صغروی. اون ببینید اشکالات صغروی چه کاری به قاعده ملازمه نداره. اشکال صغروی اول، ایشون تو استدلالش گفتش که قبه منکشف این باعث میشه که بگیم کاشفش هم قبیحه. گفتیم این از کجا میگید؟ ما که اومدیم قبلا در این زمینه بحث کردیم، گفتیم که قبه خلاصه کاشف و منکشف اینا به هم دیگه سرایت نمی کنه. این کاشف از قبه در اونجاست، اما لازمش خودش کاشف، خودش هم قبیح باشه. فعل کاشف از این که این شخصی که این تجری انجام داده خبث باطن داشته که این فعل انجام داد، فعل چون به نیتش رو به خمر انجام داد، این فعل کاشف از اینه که این کسی که این کارو کرد بد آدمی بوده، خبث باطنی داشته. این فعل کاشف از قبح فاعلیه، اما معنی قبح فعلی نیست، برای قبح فعلی باید دلیل دیگه بیارید. کاشفیت فعل از قبح فاعلی به این معنی نیستش که قبح فاعل بیاد به فعل سرایت کنه. شما میخواید بیاید قبح فعل رو ثابت کنید بر اساس قبح فعل، بگید چون این فعل قبیح هست، کل ما حکمه به العقل، هر جا که عقل حکم کرد که این قبیحه، شارع هم حکم میکنه که این حرامه. هر جا شارع، هر جا عقل گفت قبیحان، شارع میگوید حرامون. شما میخواستید اینو ببرید جزء این قاعده، وقت اومدید صغرا رو چی قرار دادید؟ گفتید که این فعل کاشف از سوء سریره اون فاعله. خب این میشه فعل کاشف از قبح فاعلی. چرا قبح فعلی؟ این استدلال به درد قبح فعلی نمیخوره. لذا تو بحث قبح فعلی به این استدلال که توسط کردن گفتیم این استدلال خامه، این استدلال به درد نمیخوره، این فقط دلیل بر قبح فعلی است، قبح فعلی رو نمیتونه ثابت کنه. شما اول باید قبح فعلی رو ثابت کنی، بعد بگی که پس اینجا عقل حکم به قبحش کرده، شرع هم حکم به حرمتش میکنه، از قاعده ملازمه بیاد جلو. قبح فعلی به این دلیل ثابت نمیشه. دلیل ما بر قبح فعلی چی بود؟ چه عنوانی بود؟ هتک. یعنی این دلیل گفتیم به درد نمیخوره، این دلیل اول اونجا بود گفتیم به درد نمیخوره. اونایی هم گفتن عناوین محسنه و مقبهه داریم که مقتوع الحرمه بودن و مقتوع القبح و اینجور چیزاست، اونا گفتیم اونم به درد نمیخوره، این عناوین محسنه و مقبهه هم قبول نداریم. سومین بحث چی بود که ما قبول داشتیم؟ اون حتکه رو ما قبول داریم، اون حتکه رو. خب اینم از این. پس سغرا غلط. یه ایراد دیگه هم به سغرا هست از مرموش عبدالکریم حائری. والذی اوقع مدعی قبح الفعل فی الشبهه. آشخ عبدالکریم یه حرف قشنگی زده. اگر کسی، البته ما قبول نداریم سه تا ایراد به حرف ایشون بعض الاساطین میفرماید، اما حرفش حرفیه که اگر کسی توش بره که انهو تصور میکنه یک ایرادی است به حرف آشماند حسین اصفهانی. آشماند حسین اصفهانی پنبه این حرفو زده. آشخ عبدالکریم با خودش تصورش این بوده که حتک همیشه باعثه میستش که فعل متجربه اون فعل خارجی بشه قوی. گاهی وقتا حدک نیست، متجلی کار خودش انجام داده، حدکم نیست. لب به حرفش اینه، یعنی ما اومدیم فعل رو گفتیم قوی هون، درسته؟ به چه عنوان؟ به عنوانی که حد کن، درسته؟ مرحوم آشمان دوسته میگه که وقتی یک کسی اومد به نیت مشروب لیوان رو برداشت، گفت عجب شرابیه، چقدر زلال، خود فهمید آب بوده. این بی حرمتی به مولا کرده. ما گفتیم این فعلش هم قویه، با اینکه مشروب نخورده اما فعلش هم قویه، چون به نیت شراب خورد، برداشت و سر کشید، درسته؟ حد که ست میکنه. آشخ عبدالکریم میگه بعد جو حد که ست نمیکنه، همه جا تو متجری حد که نیست. یعنی اگر کسی این حرف رو قبول کنه آشخ عبدالکریم، یه ایرادی باید قائل بشه به مبنای محقق اصفهانی و بعضی عوازمی که حرف از محقق اصفهانی قبول کرده بودن، مثل آقای خویی و بعض الاساتید. بعد بیاد بگه پس اینکه ما گفتیم فعل متجربه قوی هست کلیت نداره، چون همیشه حدی نیست. دلیلش چیه؟ میگه اگر یه نفر آدمی باشه، معصیت کار باشه، از اون کسایی که نمیخواد حدی حرمت مولا رو بکنه، قصد حدی نداره، درست؟ گیر افتاده. این دیگه مثل اینا که معتادن ها، این هم مثل این معتاده بعد تو این قسمت احسن ببینید، تو این قسمت میگه این اصلا نمیخواد حد کنه، این از اون کساییه که به تعبیر ایشون میگن که این غلبت علیه شقوتهم، شقاوتش برش غلبه کرده، مثل آدم معتاد. هی هم میگه خدا ببخش، خدا من نمیخوام بی احترامی کنم، خدا من نمیخوام حد کنم، خدا غلط کردم، مشروع میخورم. اگه اینجوری باشه چی؟ ایشون میگه اینجا که حد نکرده. ببینید حرف آشخ عبدالکریم اینه، میگه مثل بعضی فاسقا عادت کردن به گناه، نمیخوان بی احترامی کنن، نمیخوان حدک بکنن، تو اینجور موارد حدک نیست. ببینید این اشکال آشخ عبدالکریمه. مرحوم آشخ عبدالحسین وقتی حرف حدکو زدن گفتن نه خیر همه جا حدکه، حواسشون به این حرف آشخ عبدالکریم هم بوده. آشخ عبدالحسین این حرف آشخ عبدالکریم دیدن و این حرفو زدن، یعنی این حرف قبول ندارن. اول حرفو بخونیم بعد بگیم چرا قبول نداریم. توی دوره الفواد میگه والذی اوقع مدعی قبح الفعل فی الشبهه، اینه که اونی که باعث شده مدعی قبح فعل شبهه بیفته، اینه که فعل مذکور در بعضی از احیان، بعضی از احیان نه همیشه، متحد شده با بعضی از عناوین قبیحه، مثل حدک حرمت مولا، استخفاف به امر مولا تبارک و تعالی، امثال این چیزا که مسلما قبیحه. این دیگه یه عناوین دیگه است، این به خاطر یه عنوان قوی هست که متحد شده با فعل متجری. و انت خبیرون به ان اتحاد الفعل المتجربه مع تلک العناوین ليس دائمیا، همیشه فعل متجربه با این عنوان قبح که عنوان عدکه همیشه متحد نیست، گاهی وقتا متحد نیست. لنا نفرز الکلام فی من اقدم على مقتوع الحرمه لا مستخفا به امر المولا ولا جاهدا لمولویته بل غلبت علیه شقوته. ما فرض میکنیم یه کسی که مقتوع الحرمه رو انجام داد اما از باب استخفاف به امر مولا و جهد با مولویتش نبود، شقاوتش غلبه کرده بود، مثل اقدام فساق مسلمین بر معصیت. ولا اشکال فی ان نفس الفعل المتجربه مع عدم اتحادی مع تلک العناوین لا قبح فیه است، این هیچ قبحی ندارد. ببینید حرف آشخ عبدالکریم اینه. پس این که شما گفتید هر جا فعل تجری انجام شد حتما حدک هست، اینو ما قبول نداریم، گاهی وقتا نمیخواد حدک کنه. من خلاصه حرفو بزنم بعد این سه تا اشکال بعض الاساطین. آقای آشخ عبدالکریم بسیار زیبا، ولی که اینی که شما فرمودین معناش این نیست که حدک نیست، معناش که من قصد حدک ندارم. یه وقتی که من بی اختیار میشم، اگر بی اختیار شدم که اصلا فعلم حرام نیست، اگر من در اثر اعتیاد به یه حدی افتاده بودم که به حرج رسیدم یا اصلا بی اختیار دارم گناه انجام میدم. اگر اینجوری بود که دیگه حرام نبود که، حرمت نیست، قبح هم نیست. ما اینو قبول داریم، اصلا حرمت نیست، قبح هم نیست، اصلا حرمت نیستش که شما بیای بحث، اصلا مورد بحث ما خارج تجری هم نیست، توجهید؟ نه تجریه نه محصیت. اما اگر به اون حد نرسیدم هنوز اختیار دارم که خدا میگه حرومه این کارو بکنی، عادتم کردم، صد بارم که بگم خدا ببخشید غلط کردم و فلان، حالا من نمیخوام بی احترامی بکنم اما خلاف و امر خدا عمل بکنم، بازم قبیحه، بازم حد، که چون اختیار داشتم خدا گفته حرومه، درسته نه؟ وقتی من اختیار دارم ولو نمیخوام مخالفت امر مولا رو بکنم اما دارم مخالفت میکنم، با اختیار خودم هم میکنم، ولو خیلی دریده نیستم به قول اونا، مثل اونایی که خیلی دریده هم نیستم، اما چی؟ اما با اختیاره، درسته؟ بی اختیار نشدم، به حرج نیفتادم که حرمت برداشته بشه، شارع منو میخواد عقاب بکنه. اگر در این حد بوده باشد شما نمیتونی بیای بگی که اینجا حتک نیست، فتاق مسلمین که اقدام بر معصیت میکنن و غلبت علیهم شقوتهم، اونا هم دارن حتک میکنن، متحدکشون کمتر از اون کسیه که میگه خدای میدونم این کاری کردی و عمدی مخالفتت میکنم. این نمیگه عمدی، اما خب یه غلبت علیه شقوتی، حتک هست اما کمتر، اما حتک هست، بی احترامی هست، چون اختیار داره میتونه نکنه، بی اختیار که نشده که، با اختیاره. اینجا حل مسئله این بود. اشرف عبدالکریم یه شبهه، اتفاقا اونی که واقع کرد ایشون رو در این شبهه، به نظر این مسئله است که قصد هتک نداشتن غیر اینه که هتک نباشد. یه وقت من قصد هتک ندارم اما هتک میشود، هتک است این کار. نه دیگه، باید تطبیق بکنید دیگه، یعنی تطبیق باید بشه. این حرف غلطه، میگیم تطبیق که بکنیم میگیم حد هست. اشکال بعض الاساتین، سه تا اشکال، التزام به عدم قبح ما صدر عن الدواء نفسانی یلا به قصد هدگ المولا ول استخفاف به، غیر ممکن اصلا ما ملتزم بشیم که قبحی نداره، ما یه کاریو از روی دعای نفسانی انجام دادیم اما استخفاف به خدا نبود، این مگه میشه؟ یعنی معصیت کردیم اما استخفاف به خدا نبود، استخفاف به احکام الله نبود، این میشه هم چیزی؟ حدک نبود. دو، میفهمن این مخالف ظواهر ادله و ماورد فی الادعیه. سه، این منافات داره با ظاهر این آیه شریفه و ظنون الذهب مغاظبا. این آیه دال است بر این که هر مخالفتی ظلمه، چه به قصد اهانت مولا باشه چه به قصد اهانت مولا نباشه، هر شما هر مخالفت با مولا که میکنی حدکه دیگه، حالا چه به قصد اهانت باشه، قصد میخواد باشه میخواد نباشه، قصدم که نباشه بازم ظلمه، حالا اگه قصد باشه بدتره. ببینید اهانت و حدک دو جوره، یه وقتی که قصد حدکم دارید خیلی بده، یه وقت قصد حدک ندارید بدیش کمتره، اما بازم حدک هست. این باید توجه داشته باشید. این دوتا ایراد بر صغرا، رسیدیم به ایراد بر کبرا. سه تا ایرادم بر قاعده کل ما حکم به العقل حکم به الشر و انطباقش بر مقام دارن که اینو باید بررسی بکنیم، اینو دیگه ان شاء الله برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله.